الرحمن الرحیم. جلسه قبل اینکه یادم میادش وعده دادیم که وارد بحث اعتباریات بشیم. فکر کنم تعبیرم به کار بردم که من اون کتاب علم دینی زیرابی رفتم بحث انسان که بحث اعتباریات رو چیز نکنم. و حالا از این جلسه ما یکی دو جلسه این بحث اعتباریات این بردادیم. چی؟ بله خوب علم زیرابی هم خوب نیست، برای خودم لو میدم. خب ببینید، توی بحث اعتباریات من نظر شخصی خودم این است که علامات و طایبه هر نوعی سر دایره رویش فاصله گرفت. این فاصله رو میخوام در واقع این جلسه توضیح بدم که در واقع چه کاری کرد. دو تا مطلب رو من باید توضیح بدم. یکی این که آقای مطهری یه بحث داره تحت عنوان دستگاه طبیعت و دستگاه نفسانیات. یکی رو باید توضیح بدن در واقع این بحث رو اگه خواستید ایشون توی پاورقی های مقاله ششم اصول فلسفه، مقاله ششم تو جلد دوی اصول فلسفه، یه پاورقی طولانی چند صفحه ای دارن. اگه مثلا این نرم افزار یا گزاری داشته باشید بزنید مثلا نفسانیات، سریع اینو براتون میاد
بشید. مقاله ششم
اصول فلسفه یه مقاله طولانیشون اونجا دارن، اونجا این مطلب رو توضیح دادن که این مقدمه برای فهم نظریه اعتباریات علامه خیلی مفیده. یه بحث دیگه هم خود من دارم، این بحث لایبی صحبت شما اصلا نکردیم در بحث جلای ممکن شما پرسه نشد. یه بحثی در روی جمعای ممکن، این هم من به نظرم خود این توی امتداد اعتباریات تو حوزه علوم اجتماعی به درد ما میخوره، بحثی که لایبی صحبت توی بحث جلای ممکن که اگه برسیم اونم میخوام انشاءالله توضیح بدم. ببینید اونجایی که من ادعا میکنم که علامه موضعش با سایر فلاسفه متمایز شد اینه که توی نگاه قدمات برای صدور فعل ارادی از انسان یه مراحل رو طی می‌کردن. مراحل صدور فعل ارادی توی کتب فلسفه از ابن سینا اینا تا ملا صدر و دیگران این سیر رو می‌شمارن. میگن تصور، تصدیق، شوق، شوق مؤکد، اراده، فعل. شما الان گرسنه ای، اینم تشنه ای، اینم نوشیدنیه، تصدیق می‌کنه که این نوشیدنیه، بعد علاقمند میشه بهش، منتها میمونه تو رو درواسی امومن، اما میگه نه، علاقت همینجور داره دایما بهش زیاد میشه. شوقت انقدر مؤکد میشه که تصمیم میگیره و اینجا نمیخوریش. چی؟
درواسی
بزنی. آره درواسی بزنی کنار رو میخور. اینم مراحل صدور فعل ارادی از جانب شما. علامه اینجا چیکار کرده؟ علامه اینجا میاد میگه که آقا جون قبل از این شوق مؤکد یه مرحله داریم به اسم اعتبار کردن که اگر این مرحله وارد کار نشه اراده چیز نمیشه، شکل نمیگیره و در واقع فعل هم صادر نمیشه. یعنی برای اینکه من اراده کنم باید اعتبار کنم قبلش. اعتبار کنم یعنی چی؟ با مثالی که خود علامه میگه، میگه که ببینید اعتبار برداشتنه. خب اینو فعلا بگم میشنم، خب اون یکی بگم که بعد اینو اونجا امتزاش بدم، ولی اینجا حتی اینو بگم. اعتبار کردن یعنی چی؟ یعنی شما مثلا یه از امر عینی یه چیزو بر میداری یه جایی که جاش نیست میذاری. مثلا شما در عالم مثال معرفه اعتبار که محقق عراقی و اینها رو هم بحث کردن تو کتابشون که بحث چیز بحث ملکیته. یعنی ملکیت از کجا اومده؟ یعنی یه ملکیت عینی داریم، مثلا ملکیت من نسبت دست خودم، ملکیت اصل مثال فلسفی بگیم ملکیت شما نسبت صور ذهنیتون، واقعا مالک او هستید، مالک یعنی امیر کله، ملکیت خدا مثلا نسبت عالم، ملکیت واقعیه. بعدش از این تشبیه میکنیم، یه استعاره برمی‌داریم، حدمون رو می‌ذاریم اینجا، یا نسبت من و لباسم، نسبت من و لباسم و نسبت من با دستم واقعا متفاوته. اما میگم آقا همون نسبتی که من با دستم داشتم با لباسم با این ماژیکه دارم. جعل ماست. یعنی ما جعل میکنیم، یعنی الان واقعا این مال من یه مالشونه.
منشأش
واقعیه. نه اصلا منشأ انتزاع اونجاییست که با ادراک حقیقیش رو سر کار داریم، اینجا با ادراک حقیقی سر کار نداریم. یعنی ببینید ملکیت دست برای من یه امر واقعیش از رابطه من انتزاع میشه، از رابطه انتزاعیه، از این رابطه انتزاع میشه. اما ملکیت ما نسبت به این، شما اگر وارد کلاس بشید صرف دیدن اینکه این مالی هست و من اینجا میشینم، من نمیتونی بفهمی که مال من یا مال من نیست. همین مشخصا این مالی که مال دارش که مال منه. علم داری، علم به جعلی داری، یعنی میدونی این جعل رو قرار دادن که این مالون باشه. مفهوم ملکیت رو از فضای ملکیت وام گرفتی آورده اینجا، حد اون رو به تعبیر علامه بیضاوی تصریح دادی اعتبار کردن. یعنی حالا علامه نازشه که حد یه چیز رو از جای برداریم به جای دیگه بدیم، جایی که مال خودش نیست، برای تشبیه میکنه به استعاره. شما میگه ماه چیز فلانی مثل ماه میمونه، فلانی شیره، زیدان اسدو، حد شیر رو شیگه راستی شیر نیست، فرض کرده شیر رو برای این حد اون رو برش به این دادی. خب میشه اعتبار کردن. الان میگه وقتی من میخوام اینو بخونم، اول یه رابطه ضروری در عالم برقراره. ذرات کجا داریم؟ تو ذرات واقعی، تو رابطه علی، جایی که رابطه علی باشه ضرورته. میگه من این رابطه ضرورت رو درک کردم، حالا بین خودم و این رابطه ضرورت رو جعل میکنم. میگم همون گونه که وقتی علت میاد معلول میاد، وقتی من اصلا باید این رو بخورم، باید این رو بخورم، این رابطه رو اول جعل میکنم که این محرک چی من بردنده بکنم. اگر این رابطه رو جعل نکنم عمل نمیکنم. ممکن است من خلاف این رابطه رو جعل کنم. ببینید تو این سیر، یه سیر به تعبیر من، اینجا شما منو سیر علیه، علی اشتادیه، تصور زیاد. مثال که دوزدم خوشت میاد، بیشتر میشه، میره جلو، پشت سر هم میاد بدون اینکه شما وسط کار وارد بشید. اینجا شما میگه با من گرسنمه، تشنمه، خیلی هم تشنمه، اینم خیلی خوشمزه است، اما استاد سر کلاس نمیخورم، اما روزه هم نمیخورم، نباید بخورم. یه دوباره این اعتبار شما میاد، معلوم نیست مسیر این همینجور بره جلو یا نه، ممکنه مسیر اصلا کاملا معکوس بشه. این نکته اصلیه. تازه اعتبارات که میگم با فضای فلسفه تغییر میکنه. چه تغییری میکنه؟ تغییرشو بعدن اگه برسیم به جهان ممکن مفصلشو میگم. خلاصش این است که تو تلقی فلسفه اراده ما کاملا ذیل اختیاره. درسته میگن جزء اخیر علت تامه است، اما داخل اختیار. خلاصه خون این اراده یه امر حادث یا نه؟ حادثه دیگه. هر حادثی هم معلوله، هر معلولی هم علت بخواد، رابطه علمی هم ضروریه. برای این اراده تو نظام ضرورت علمی و معلولی لایمکن است عمل نشود. اشکالی که تو فضاهای جبرگرایی هست، این مشکل سنگینی تو فضا بسپارد. علامه چیکار میکنه؟ این اراده رو از اینجا درش میاره، میگه همه اون نظام علمی دست به دست هم بده برسه اینجا، به اعتبار تو برمیگرده که اعتبار بکنی یا نکنی. اعتبارم جعل دست توه، جعل فرض قرارداده، متن واقعیت نیست، انتزاع از خارج نیست. بله
آفرین،
مفصل سوال بود که من بزنم.
الان تو اصول فلسفه این بحث اعتباریات داره، من به فکرهای تو مقاله شاده، ولی چند تا رساله داره، یه رساله به دنیا داره،
من بحث رساله انسان به دنیا تو دیدم.
همینه میخواستم عرض بکنم، یه انسان به دنیا که اونجا دیگه اصلا ملکیت اعتبارات بعد دنیا هست.
نه بعد دنیا که نیست، که دنیا
فت دنیا ببخشید، فت دنیا بعد دنیا میره با بس. بخواستم برخی میگن که علامه اینجا سه جور حرف زده، میگیم بس هم بیدید شما، یعنی این چیزهایی که تو اصول فلسفه گفته تو
ما سه جور نیرم، یه جوره
شما یه جور بگونید، یعنی اینا مکمل همه
آنه کاملا که یه راست باسته
خیلی مشهور. من چند جا شنیدم که علامه یا سه جور یا دو جور، مثلا اکثرا اون بحث رسالت الهیه رو میگن که
علامه یه تغییرایی برخی از متأخرین میکنن، مثلا قبول ندارم تغییر رو. من مثلا واقعا یه حرف کاملا واضح اینجوری دارم میزنم، نظر شخصی من اینه. من تا شوکش سوال ادامه میده. الان
مثلا
منشأ
انتزاعی
که عرض کردم
اصول فلسفه
است. نه، منشأ انتزاع هیچ جا نگفت. منشأ انتزاع به این معنی نشه. ببینید یه اعتبار به معنی عام داره علامه که معقولات ثانیه فلسفی منشأ انتزاع داره، اما این که اعتباریات خلاصه یه جایی با یه واقعیت ارتباط برقرار میکنن، اینو علامه قائله. اما منشأ انتزاع داشتن، یعنی اینو از این منشأ انتزاع در مقابل ما به ازای دیگه میگه آقا جون سیاهی ما به ازای داره در خارج، اما علیت این برای این ضربه ما به ازای اینجوری نداره، منشأ انتزاع داره. علیت یک رابطه است، من از این رابطه این را انتزاع کردم. یعنی خود علیت نمیتونه تو عالم خارج نشون بده آقا اینا این همون گونه که سیاهی یعنی اندازه اینم علیت. برای اگر معقولات ثانیه فلسفی ما منشأ انتزاع داره، ما به ازا نداره. اما تو فضای ملکی اعتباری که الله میگه اصلا منشأ انتزاع هم نیست. بله از یه جای شروع میشه. یعنی ما هیچ امر اعتباری نداریم که از یه امر حقیقی نگرفته باشیم. هیچی نداشته باشیم. یه مفهوم مثلا سمنجوق من اعتبار کنم.
نشخودی
یک محض نیست. من گفتم شما من اعتبار کردم از رو سمنجوق رو. ما سمنجوق چیه؟ اول بگو چی چیه تو واقعیت داری که بعد من بفهمم اعتبار تو چیه. به این معنا اگه منشأ انتزاع به این معنا میگید، من خیلی عام نیست که غیر از معنی اصطلاحی فلسفی شه. من خودم یه نقدی که به علامه دارم اینجا اول بحثم بگم به درد میخوره اینه که ببینید، یادتون گفتم با ذهنمون با تصویر دوگانه خیلی اونس گرفته. علامه چیکار کرده؟ در واقع امور ذهنی ما رو گفته یا حقیقیه یا اعتباری. من به نظرم مثل این کلمه اعتباری خودش ده ها قسمه. برای این گاهی وقتا علامه داره در واقع این قسمش حرف میزنه، گاهی وقتا در واقع این یکی حرف میزنه. ولی چون اینا از هم متمایز نیستن، یه بار یه حرف میزنه در مورد یکیشه، یه بار شما مثلا این توضیحی که من گفتم اعتبار بود توی صدور فعل از من، یا شما میگه بدون قوانین فقه اعتباریه. حالا قوانین فقه محلشون صدور فعل از منه یا نه قوانین فقه از این جهت که ادراک مطالب با واقعی نیستن بلکه با دخل و تصرف دارن شکل میگیرن اعتباری هن. یعنی شما قوانین فقه که صدور فعل من چه فعل من صادر بشه چه صادر نشه، نماز صبح دو رکعته هست، ربطی به صدور فعل از من نداره که مثلا من دور برسونم. بخواهم ببینید این کلمه اعتبار تو هر جا که حقیقی نیست داره به کار میره. بعد اینا واقعا اقسام متعددی هست، حالا برخش رو اگه برسیم بعدن بحث میکنم که مثلا واقعا نشون میدم شما آقای ببینید یه دست اینه، یه دست اینه، یه دست این. واقعا من سه تا رو تو ذهن خودم خیلی واضح متمایز دارم، معتقدم مثلا این سه تا رو فعلا من کشف کردم. یعنی بجدارید جلو برید جلو شد مثلا 5 تا 10 تا 15 تا دست دیگه در. خب این تا اینجا داشته باشید، بریم سراغ اون دستگاه طبیعت نفسانیت که اینو خیلی قشنگ جا میندازه این حرفای علامه رو. آقای مطهری یه توضیح داره که میخواد این توضیحشون رو من یه مطلبی سالو بایی که درستم گفتم اینجا هم به شما بگم به نظرم به درد میخوره. ببینید ما چند تا تقسیم داریم، این تقسیم ها نسبتشون هی مرتب با هم خلط میشه. ببینید یه تلقی کاملا سنتی داریم، اینو تو منطق اینا خوندید از زمان ارسطو، جماد، نبات، حیوان، انسان، درسته؟ فصل جماد چیه؟ حالا روابط سلسه با اونش کار ندارم. فصل نبات چی بود؟ نمو بود و تولید مثل. فصل حیوان حساس و متعلق به اراده، درسته؟ فصل انسان هم ناطق. آیا مطهری توی کتاب فطرت، چرا کتاب 4 تا بحث فطرت داشته، اولین کتاب فطرت که چاپ شد، چون دومیش هم چند سال پیش چاپ شده، ظاهرا سال دیگه اش انتظارات برای 50 سال 20 چاپ خواهد شد، ولی انجام اولی گفتن 4 سری داره، اولی سال 60 خورده چاپ شده، دومیش 90 چند چاپ شده، با این سیر کردن نگاه کنه احتمال میده که سومی 60 سال دیگه چاپ، آخری 60 سال دیگه چاپ
بشه. دومین سوال اینجا مجموعه سرکلا جهدهی داره میکنه مکتوبات
من خودم با این آقای علی مطهری بشه دعوام، من هم یه دعوای جدی هم ناظر به همین فضای کارش داشتیم، ولی این نیست. مسئله شان اینه که هر اون مدار که من فهمیدم مدار وسواس خودش خیلی بالاست علی مطهری و استعداد داره همین که دوباره خودش انجام بده چک کنه و هیچ کی دیگر قبول نداره. بعد رفته ما موقع دارم نمیلی مجلس نشون بیشه که دارو تموم کن اگه اینقدر وسواس داری. چندین بار افراد گفتن آقا ما میریم انجام میدیم، خودش ظاهرا بود که میدونه من با این داد اصلا این چرا شام چیز داشتن که خودش باید بشه تمامو چی تطبیق بده. یه مثلا اینجور چیزاست که کارو عقب انداخته، وگرنه با اینکه من خودم باش به شدت دعوا دارم ولی خودم انصاف رو رعایت کنه که چیز نشه. حالا خب داشتم اینو میگفتم. ببینید این یه دستبندیه که دستبندی سنتی. آقای مطهری تو کتاب فطره میاد از سه تا کلمه طبیعت، غریزه، فطرت استفاده میکنه. چون کتابو میخونی میبینی غریز طبیعت در قبال این دسته است، غریزه مال اینه، فطرت مال اینه. درسته؟ ادبیات مطهری خیلی تو این فضاست که الان توی همین دست به طبیعت دو دست کردن شده هم دوباره توی این فضاست. از اون طرف ما یه توی فضای علم مدرن با رشد علم که پیدا کرده تو ذهن ما کدوم دسته ها اصلا متمایز شده؟ ما یه علم فیزیک داریم، یه علم زیست شناسی داریم، علم هایی مثل روانشناسی و جامعه شناسی داریم. اگه بخوام اینجا بذاریم فیزیک مال جماد داره بحث میکنه، زیست شناسی نبات و حیوان رو داره بحث میکنه، این روانشناسی علوم انسانی هم داره انسان رو بحث میکنه. درسته؟
انسان که حیوان
دیگه نه، اتفاقا تمام اینا این است که انسانی که حیوان نیست، برای همین فرق میکنه روانشناسی با زیست شناسی. برای این پزشکی رو تو زیست شناسی بحث میکنن، انسانی که حیوانه، انسانی که حیوانه میشه تو علوم طبیعی، میشه تو پزشکی. انسانی که حیوان نیست میشه اینجا، ولی که پشتوانه مبنایشون همون حیوانه، ولی به لحاظ تحلیلی و بحثی فهمیدن که روانشناسی غیر از پزشکیه. همین الان بالفعل روان پزشکی داریم، روانشناسی داریم. روان پزشکی علمه، روانشناسی علم نیست. از شواهدی که خیلی برای خودم بامزه بود که چقدر این پوزیتیویسم تو نهادهای مالی ما هم تزریق شده اینه که بیمه، همین الان بیمه، شما اگر بیمه های تکمیلی که مثلا با بیمه تکمیلی داریم اگه بریم نسخه روان پزشک ببری بهت میده، اما بیمه شون حق بیمه تو میده، نسخه من چون بردم و نسخه روانشناس نمیره مگر اینکه یک روان پزشکی امضا کنه که تو نیاز به روانشناس داری. خیلی برای خودم بامزه بود. بعد این حرفا ما میگیم، بعد این چقدر تو ساختارهای ما این خود هنوز که هنوزه اینا علم نیست، که علوم انسانی علم نیست. اونی که علمه علم طبیعی که میشه بهش پول داد.
علم
روانشناسی
انسانیات.
چی؟
هیومانیتی.
سوشال ساینس. حالا سوشال ساینس روانشناسی غیر سوشال ساینس میبره. حالا اجتماعی که نیست، یه اشکالی تو ذهن ما. میگه آقا سوشال ساینس چه روانشناسی؟
سوشال
ساینس باشه علمه. نه، اما همچنان دست دوه، همچنان نتونسته علم بشه. مثل مشاهده ای نیست، تجربی پوزیتیویستی اینجوری. من آقا دارم پیشتروی ذهنی بگم، اما تقلیل کردن همزار دورگیران کشتن خودشو بگن آقا اینم ساینسه، اما همچنان ساینس نیست. چرا؟ چون همه میفهمن اینو که واقعا شناخت انسان غیر از شناخت بیولوژیکه، زیست شناسیه. من منتظر نکتم اینه، اما فعل محل بحث هم این نبود. اونی که گیر ایجاد میکنه تو خیلی از بحث ها اینجاست. آیا واقعا نبات و حیوان دو تا رده مختلفن این گونه که ما اینجور دیدیم، یا یک ردن که خیلی طیفی هن؟ تو فتح قربینه مون تو فعلا من خواهیم اشکال تو ذهن تو باشه، بعدا جای مختلف باش کرده، اما فعلا تو این بحث های متحدی این تفکیه اینجا به درد میکنه. هرچند که شما خیلی مناقشه کنی شاید دستگاه طبیعته بره فقط مال جماد بشه، دستگاه نفسانیت که شو میگه یا غریزه مال این دوتا با هم دیگه بشه. این میخوام خود من تو ذهنم این مناقشه ها بهتر هست، مون تو فعلا نمیخوام با این مناقشه برم، میخوام اون حرفای متحدی رو تو فضای عادی فهمی که داریم ببرم جلو. ببینید حالا نکته که مطرحی اینجا میگه که این نکتهش فعلا به حل به درد بحث ما میخوره این است که میگه ببینید دستگاه طبیعت یه روال اینایی که دستگاه طبیعتی دارن کار میکنن، حالا تو مشخصا از نباتات شروع میکنه چون برای بحث ما بحث فعل رو میخواد بحث کنه. جمادات فعل ندارن دارن، اما نباتات فعل دارن، همین نموبه فعلیه دیگه. ببینید دستگاه طبیعت فعلش نیازمند معونه خارجی نیست. یعنی چی؟ یعنی که این درخته وایساده اینجا، خورشید نور رو میندازه روش، این همینجا که وایساده نور رو میگیره، فتوسنتز این کار رو میکنه، خاشم توی زمینه، ریشه هاشم توی زمینه، آب از کنارش رد میشه، خاک هم کنارش وجود داره، همونجا اونی که لازمه برمیداره، نیاز به حرکت نداره، ولی که به یه معنی حرکت داره میکنه، داره ریشه‌اش حرکت، ولی حرکتی که اینجا محل بحث ماست نداره، حرکتی که ولی ارسطویی دارم میگم، فعلا فضای بحث داره توی فضای ارسطویی داریم میریم جلو این با این مطمئن. اما شام اینه که این موجود زنده به حدی رسید که شد حیوان. حیوان یعنی چی؟ یعنی موجودی که نیازش به غذا که نیاز واقعیه. نیاز به غذا به تعبیر متعری برای بدن مایت حلنه. نه تحلیل میره، غذا ما نیاز داریم، جمادات که غذا نیاز ندارن. چرا؟ چون بدل مایت حلن نمیخوان. ما تحلیل میره خوراکمون برای بقای ما، بعد یه بدل پر بذارن که تأمین بشه. اینکه نیاز به غذا. نیاز به غذا تو این حیوانات چجوری تأمین میشه؟ اگه حیوان هم یه وایسه میمیره گرسنگی از بی غذایی. غذاهاش تنوعی داره که تو خاک و آب تأمین نمیشه، خاک و آب دور و بر خودش. چی میشه؟ خدا یه دستگاه دیگری در این موجود قرار داده به اسم دستگاه نفسانی ها. که این دستگاه موازیه ولی که خروجیش به هم کمک میکنه. یعنی اگر ما اینجا دستگاه تأمین غذا رو من با این مقدار تسامح ببینم دستگاه گوارش، گوارش فقط معنی حیوانش نگیره، معنی نباتی هم بگیره، حیوان هم دستگاه گوارش داره دیگه، به نحو طبیعی داره کار میکنه، اینجا یه دستگاه نفسانی هست که این دستگاه نفسانی با گرسنگی سیری داره کار میکنه، کاملا مستقل از اون. یعنی این حیوان گرسنه میشه، مسئله حیوان بدن مایت حلن نیست، مسئله حیوان لذت سیریه، لذت رفع گرسنگیه. به خاطر این لذت حرکت میکنه، میره غذا میخوره. وقتی غذا خورد عملا خروجش این میشه که بدن مایت حلن تامین میشه. مسئله این حیوان لذت جنسیه، به خاطر لذت جنسی میره رابطه جنسی برقرار میکنه. خروجیش برای دستگاه طبیعت این است که نسلش حفظ میشه. معلومه تفاوتی دو دستگاه؟ یعنی دستگاه طبیعت داریم که خودش کار میکنه، یکی دستگاه مال نفسه. نفس چیزی را میخواهد، چون میخواهد دنبال اون میرود. این میخواهد تو چه مکانیسمیه؟ تو مکانیسم اعتبار کردن. یعنی ببینید دستگاه طبیعت اعتبار نمیکنه. وقتی که شما ماده رو میریزید توی معدت، این معده همین که ماده وارد شد گوارش شروع میکنه، چه دلت بخواد چه دلت نخواد، اصلا دو دلت نمیخواد این کار، میگه آقا سم خوردم کاش کار نکنه، کاش که ماشکی نداریم مثلا منظورم برسونن. این دستگاه گوارشه، به محض اینکه شیء قرار بگیره کنارش که بشناسه عمل خاص خودش انجام میده. اما دستگاه نفسانی ها چیه؟ دستگاه نفسانی ها مبتنی بر آگاهیه، نفسه. این آگاهی یه حدی از تحلیل داره توش، این تحلیله یه اعتباری میاره وسط. برای همین حیوان اون وقت قبل از این اعتبار بیشتر شرده یه بودار تفاید این رو بگم. ببینید از شواهد خیلی بارد که این دو دستگاه مستقل از هم عمل میکنن اینه که اگه چیز مدل گرسنگی یک موجود مختل بشه، اگه یک حیوان گرسنه نشه از بیغذایی خواهد بود. شما دو شب انواع غذای خوشمزه رو دارید، اگه این مدل گرسنگیش دچار اختلال بشه، اگه کسی بالعکس مدلش اختلال ایمنی بشه یعنی سیر نشه ایش وقت، تا میتونه میخوره تا میمیره، مرد استسقا اینقدر آب میخوره که بمیره. این دستگاه نفسانی ها داره کار میکنه. آقا دستگاه طبیعت نمیخوام، بابا جون من نمیخوام، بگه جا ندارم من، اما باز میخوره. برسه منظور برسونه؟ یعنی دو دستگاه مستقل در این حال که خروجش به یک جا بکر میشه. همین شد؟ خب حالا بحث اعتباری توضیح اینه، دستگاه اعتباری بیسش روی آگاهیه، بناش روی آگاهیه، روی شناخته، اما نه شناخت صرفاً نظری، شناخت صرفاً ادراک حقیقی، بلکه این ادراکات حقیقی شروع میکنه برای این یه اعتبار میکنه. برای همین میتونه یه اعتبار رو نکنه، میتونه اعتبار جهتگیری دیگه پیدا کنه. مثلا دارم میگم مثلا مسئله این حیوان لذته، این لذته رو یه مقدار اینجا غریزه لذتشو داره جهت میده، یعنی این با همون حیوانیت خودش میفهمه که این علف خوردنی، این علف خوردنی نیست، درسته؟ اما یه مقدارش هم نمیفهمه، یعنی میفته جلوش. اون موقع کلاس بزنم مثلا واضحه گفتم کلاس شما میگفتم یک کلاس که شکلات خوردن این وقت این حیوانات شونم کنم. میدونی کاکاو اونجا که میگن کاکاو از قاره آمریکا وارد شد، یعنی قطعا این حیوانه که قبل از کشف قاره آمریکا بودن شکلات نخورده به اون بشه کاکاوی شکلات کاکاوی دارم میگم. ولی الان برخی از حیوانات هستن به شدت میسن برخ گربه اینا به شدت خیلی کاکاو دوست دارن. یعنی اون دستگاه غریزه که داشت میگفت این بخور مثلا الان حیوانات تشبه گربه هر چی بریزی روش نمیخوره و سنگ نمیخوره حیوان منظورم معلومه یعنی اون دستگاه غریزه یه مقدار براش تعیین میکنه اما یه مقدار مثل دستگاه طبیعت نیستش که کامل ببین شما جلوی دستگاه طبیعت اونی که نیازه میدونه اصلا کاملا مولکولار تجزیه تحلیل میکنه از چیکار میکنه ریشه دقیقا میدونه چی بکشه چی نکشه اما دستگاه برای این است که شما مثلا یه ماده سمی رو با آب آمیخته میکنی آب رو میکشه سمن هم میکشه میمیره گیاه های مثلا خواهد گیاه که تابوت کنه
از زویل میریزن مثلا
خلاص یعنی ولی این دستگاه یه آگاهی وسط کارشه یه خود غریزه هم هست بقول آقای متعلی نیمه آگاهانه است یعنی ایسی میدونی چی هم نمیدونه اما چون با مدل اعتبار میره خطا هم میکنه خطا میکنه یعنی چی؟ یعنی که این مسئلهش لذت بود اگه یه باری یه چیز دیگه خورد تشیدیم خوشمزه بود ولو اصلا میگم شکلاته ولو تا حالا شکلات نیده بود با تجربه میفهمه آقا این شکلات شیرین افرادو برم اینم بخورم مثلا منظور برسونم اگه لذت جنسیش رو با جنس مخالف تأمین میکنه دستگاه یا اگه با جنس موافق بکنه لذت ببره ببینید تو برخی حیوانات همدیسکرهی وجود داره یعنی مسئلهش این لذت هست این لذت جای دیگه تعمیل شد اعتبار میکنه این نکته بحث این است که حواستون باشه دستگاه نفسانیت اساسا داره با اعتبارات کار میکنه توی نظام خلقت تو چینش اولیه این اعتبارات رو حقیقت سوار بود یعنی خدا این دستگاه اعتبار سیری گرسنگی رو منطبق کرده با بدن متحلل وجود این گربه این نمیدونم گوسفند معلومه برای همین است که تو اقتضای اولیه‌اش درست کار انجام میده درست انجام میده نه است هر کاری بکنه درسته ببینید از حیث دستگاه نفسانیات هر کاری بکنه درسته چه مسئله‌اش سیر شدن دیگه مسئله‌اش لذت بردن دیگه تو فضای لذت بردن هر چی براش لذت بیاره درسته وقتی ما میگیم درسته داریم چی نگاه میکنیم داریم از افق دستگاه نفسانیات میایم بیرون به کلیت وجود این نگاه میکنیم دیگه تو کلیت وجود این درست اینه که اینو بخوره کار بد اینه که این یکی بخوره اشتباه میکنه یکی بخوره حالا باید دستگاه نفسانیات به معنی فقط دستگاه نفسانیات اشتباه کرد حرفا معلومه یعنی دستگاه نفسانیات مسئلهش لذت خب وقتی خورد لذت رو اشتباه نکرده که کی ما میگیم اینو چه چرا میگم آقا همجنسگرایی برای این حیوان اشتباهه؟ چون آقا اون اصلا رابطه جنسی برای بقای نسل بود نه برای بقای نسل بود در ذهن این حیوان برای بقای نسل بود در نظام این حیوان در کلیت این حیوان این حیوان از این مدار بیاد بیرون آقا اینجا مفهوم تنازع بقای داروین معنای قشنگ پیدا میکنه یعنی نظام طبیعت اینایی که از هدف واقعی خلقت بیرون میرن و میندازشون بیرون حسبشون کنن سیستم کی باقی میمانند؟ اونی که داره بر اساس واقعیت عمل میکنه من دارم توضیح میدم که دارم اعتباریات رو کاملا نسبت به واقعیت هم دارم توضیح میدم معلومه توضیحات هم؟ یعنی اعتباریات از اون مقام که اعتباریاتی هم ربطی به واقع نداره ربط فقط به خودش داره با عالم بیرون کار نداره با دستگاه خودش سر کار داره نیاز خودش تعمیم بشه اعتبارش رو میکنه اما این اعتبار اگه بخواد بمونه بخواد اینو ببره جلو بخواد رشد این موجود زنده باید رشد بکنه نمو بکنه بقای زنده حیات داشته باشه بخواد این داشته باشه باید با یه مؤلفه های بیرون دست هم هماهنگ باشه خب اگه این مدل فهم بشه وقت ما میگه آقا توی موجودات حیوان به بعد شما با پدیده به اسم اعتبار کردن سر کار دارید که این اعتبار کردن میتواند خطا بکنه خطا بکنه یعنی چی الان نه اینکه خودش تو مقام اعتبار خودش خطا میشه گفتم مثلا فرد نداره همچین چیزی برای حیوان به این معنا که اعتباری میکنه که خروجی که این کل نیاز داره نه دستگاه نفسانیات این کل نیاز داره تامین نمیشه بلکه ضدش تامین میشه آب اینقدر میخوره که میمیره این ضد اینه ولی که دستگاه چی همچنان داره کار خودشو میکنه دستگاه نفسانیات میگه من آب میخوام آب به من بده من آب میخوام آب به من بده
نمیخوام
مثلا نه دست من مثلا مثال استسقا رو گفتم یا مثال خلافش رو دارم میگم یعنی شما چرا به میگی مرض آیا از حیث خود دستگاه نفسانیت مستقلا مرض نه از چه حیث مرض از حیث این دستگاه نفسانیت برای این موجود زنده معلوم شد خب حالا اگه ما خیلی تیتوار آخر بحثم رو بهتون بگم، اینو اینجور میتونم بگم، نگاه پوزیتیویستی تو علم میاد میگه آقا جون دستگاه نفسانی از تمام جهت گیریش باید طبیعت باشه، قوانین طبیعت، دست نظام تفسیری که بعدش میفته تو فضل برساختگرایی، میگه آقا جون این که بالاتر از اینه، پس خود خواسته خود شما موضوعیت داره، نسبی گرایی میفته توش. تو نگاه اسپانکی ها من بودم مقاله فطرت رو هم بگم، بگیم نه آقا اونی که مهمه فطرت است نه طبیعت، جهتگیری نهایی ما باید یه امر واقعی متعالی باشد نه امر واقعی دونه چیز پایین تر از چیز. این خب خیلی تیتوار بسی که ما تو چند جلسه برم جلور بگم یعنی افق بحث دستون باشه. برای همین توی یه نگاه ساده ما با اینا بیشتر همراهیم تو با اینا، یعنی ما پوزیتیویست‌ها بیشتر همراهیم تو با تفسیری ها. بقول آقای فاطمی اگر با مدرنیته مشکل داریم با پست مدرن خیلی مشکل داریم، یعنی هیچی بر ما نمیذاره. ما خلاصه با اینا میتونیم یه محل مشترکی بذاریم برای گفتگو کردن، یه واقعیت عینی بذاریم جلوش برای گفتگو کردن، اما دیگه هیچی نمیذاره چون همه چی دلخواه منه دیگه. این خیلی تیتوار خواستم میگم که این دعوای ما تو این بحث انسان شناسی تو بحث دعوای علم دینی کجای بحث قرار داره میگیره؟
ظاهر دیده میشه ما دعوامون با اون بالایی ها بیشتره دیگه. ظاهر
باشه بریزن دو ولی ولی شما تو موقف واقعیت وایسی میتونی اونو بیاری تو. شما از خود واقعیت فیزیکی شروع بکن، مجبور میشه واقعیت مواردی رو بکنی چیزی که الان فیزیک امروز رخ داده بشه. واقعیت فیزیکی رفته جلو ها رسه به نظریه اطلاعات، رسه به نظریه هایی که خود نظریه داد میزنه واقعیت تو فیزیک خلاصه نمیشه. من برهان نظر میده دیگه، برهان نشون میده که نظمی که تو دل طبیعت وجود دارد واقعا دال بر این است که بیرون از طبیعت یه خبری هست. این یه موقفی است که میتونیم باهاشون بریم جلو، اما تو این موقع میگم هیچی به هیچی، هیچی به هیچی کجا میخواد بایستی همه چی برساخت من هم؟ این که گفتی دلخواه توه، اونی که تو گفتی کنم دلخواه توه، دید دلخواه توه، بیدیدی کنم دلخواه توه، چه فرق میکنه؟ هیچ جایی نمیمونه برای محل مشترک حرکت کردن. خب
اشکال
کردیم
نگاه
اعتباری رو نه اشکال نکردم، فعلا تقریر میدیم. نه الان فعلا دارم نظریه اعتباری کجای بحث قرار میگیره. ببینید چرا تو انسان شناسی ما خیلی مهمه اینکه گفتم محل بحث علامه سه تا قبلا براتون سه تا رساله داره، انسان قبل از دنیا، فت دنیا، بعد از دنیا. کل رساله انسان فت دنیاش دو تا فصله، فصل اولش یه بحث عقلی کرده، فصل دوم همین رو داره تو آیدروار میکنه برای کلش برای فصل اول، یعنی شرح انطباق این بحث است برای آیدروار. تو فصل اولش یه پاراگراف، فقط یه پاراگراف در اون ادراک حقیقی توضیح میده، از پاراگراف دوم تا آخر فصل فقط داره ادراک اعتباری توضیح میده. معنای این کار این است که از نظر علاوه طباطبایی انسانو در دنیا میخوای بشناسی فقط باید اعتباریات بشناسی. معنای این حرف کاشینه ها نگفته اینو، البته این جمله رو این مدرد علامه داره، میگه آقا اعتباریات در زندگی انسان مانند آب است برای ماهی، اینقدر انسان تو اعتباریات بوده برای حالا من دارم همین پا فاق میرم. ببینید این دستگاه نفسانیت همه چیز شما رو رقم میزنه، ببینید همه چیز فرهنگ شما رو داره رقم میزنه، فرهنگ شما اصلا با دستگاه طبیعت کار نداره، بحث انسان شده بحث آفرینش انسان اینا رو نشتیم آیت قرآن میدونم، یعنی این دستگاه نفسانیاته که فرهنگ رو داره رقم میزنه. چرا؟ چون با اعتبارات سرکار داره، سرکار اصلی فرهنگ با اعتباراته، با اموری است که از جنس طبیعت نیست. مثلا فرهنگ رو در مقابل طبیعت میذارند، نیچر کالچر دو در مقابل هم میگن. اون وقت آیا اینکه در مقابلشه خروجیش میشه برساختگرای من یا نه؟ ما اینجا یه چیزی براتر از این داریم که این تابع این است که یعنی بحث فدرت که بخوام بعد مطرح کنم. پس درست هم صورت نست. ببینید با این لحاظی که من دارم میگم دعوای اصلی ما بحث علیت نیست که من گفتم که توی چیزی راوی رفتم اینه، دعوای اصلی ما بحث شناخت واقعیت نیست تو علوم انسانی. البته من وقتی وارد بحث فطرت بشم یه افقی از شناخت واقعیت هم هست، نمیخوام بگم هیچ چیزی نیست، که افقا حالا بالاش میشیم. اما محور اصلی بحث علوم انسانی حوزه اعتباریاته. بذار به اکتون مثال بگم. ببینید شما میخواستی زندگی کنی؟ من میخواستم زندگی کنم. اول انسان تو تحلیل اجتماعی محضش دارم. نه انسان چی؟ شما خواهی زندگی کنیم. من میخواهم اینو بخورم. شما خواهیم بخورم. دوام میشه. چیکار کنیم؟ با هم اعتبار کردیم ملکیت را. ملکیت ما یه اعتباری دیگه. این مال من، اون مال شما. درست؟ دوباره دعوام میشه. من میخواهم مال شما رو بدم، شما میخواهی مال من رو. با اینکه دیگه اعتبار کردیم. اعتبار کردیم این آقا رئیس باشه بین ما دوتا. ریاست یه اعتبار دیگه. فرض کردیم او سر ما باشه. بین ما چیز کنه. این بند رو برای خودش. نشد که اعتبار کردیم قانون وسط میاد. رئیس هم بر اساس قانون حکم بکنه. درسته نه؟ حال علوم جدید اقتصاد ملکیت، سیاست قدرت ریاست، حقوق قانون. ببین این سه تا رشته علمی به عنوان مهمترین شاخه‌های حوزه علوم انسانی من بخوام شما بشم بهش باید حوزه علوم انسانی رو خیلی روانشناسی جامعه شناسی چی میگید تا بخوام بگید اول اسمایی که بدونید تو خیلی سه تا اقتصاد و سیاست و حقوق من دانشگاه بچه ها کنکور بدن نیاز حالا مدیریت هم اینجور همون سیاست دیگه چون شای معروف که مدیریت با همون سیاست یکی به این معنی ببین این رشته سرتاباش میخواد چیکار بکنه میخواد بگه اعتبار ملکیت که گذاشتی بعد این اعتبار ملکیت معامله میاره بعد اعتبار معامله یه شیء دیگر میذاری که این با این معامله رو انجام بدیم اعتبار میکنیم طلا نه هر طلایی سکه سکه با طلا فرق داره سکه اعتبار روش داره طلا اعتبار روش نداره بعد از سکه میرسی به اسکناس بعد از اسکناس میرسی به پول دیجیتال اصلا هیچی نیست یعنی فیزیکی هم نداره ولی قرار گذاشتیم اگه تو دستگاه شما روشن کردی این عدد اومد تو اینقدر میتونی بخوری اینقدر میتونی برداری وسایل مختلف خرید کنی بعد حالا گفتم اون کلاس هم داشتن گفتم این مثال خوبه چیده که اعتباریات انقدر تو زندگی ما نقش آفرینی میکند ما نقش آفرینی اثر گذاشتن ما رو چی میدونی اثر گذاشتن صفت چه با چیزی است وجود دیگه وجوده که اثر میذاره اعتباریات موجودند یا وهم محضند فرض محضند اما انقدر اینا دارن نقش آفرینی میکنن اثر دارن که اینا میشن اصل وجود و وجود اصلی میره کنار اصلا تمام بحث قیامت سن همینه قیامت میگه اعتبار اعتباری بود چی واقعی آوردی با خودت معلومه که میگه پول طلب با خاطر پول رو خصیصه بودش که چند سال پیش دلگرنن که از گرسنگی مرده بود بعد دوشکش که فرد بود گدایی بود مرده بود بعد دوشکش که رفتن چیز کردن دوشکش کاملا اسکناس بوده اما گرسنگی مرده بود چرا؟ بقیده که پول انقدر خودش این اعتبار برای چی بود؟ برای که واسطه بشه من به اون یکی برسم دیگه واسطه من باشه من میخوام بخورم چون میخوام بخورم اعتبار کردم ملکیت رو معلومه؟ اما این انقدر اومد این وسط خودش موضوعیت پیدا کرد که میگه من پول داشته باشم ولو بمیرم من پول داشته باشم ولو همه چی از دست بره معلومه دیگه منظورم ببینید قیامت چی میشه؟ قیامت همش به شما نشون میدن که آقا اینایی که پولت هیچ فایده ای نداره هیچی فایده نداره هر چی پول ببری به خودت ولذی نه اگه نزون از در باید فزده ولایون فقونا فی سبیل الله این تعابیر حدیث قشنگ دیگه یک آیشه میگه تیر به پیانبر گوستندی هدیه آوردن شون زب کرد و داد و همه شو به این اون بخشید یه رانشو فقط برای خودمون نگه داشت بعد من گفتم از گوسفنده فقط یه رانش بود حضرت گفت از گوسفنده فقط یه رانش رو دست دادیم همش موند یعنی چرا موند؟ به خاطر اینکه اونی که میمونه که من گفتم بعدا تو بحث آخرت باشه آخرت یکی از کارکردهای مهمش برای حوزه علوم انسانی کلاس شما نگفتم اینو؟ من چاقا یک کلاسی بحث انسان شناسی دارم اون بعد نمیدونم اونا رو اینجا گفتن یا اینجا گفتن چون بحث اینا که دارم میگم مشترک بین شما و اونا برای همین هشتر میکنم اینه ببینید ما تو علوم انسانی یه برگ برنده جدی داریم هیچ استفاده نمی کنیم هیچ استفاده نمی کنیم آقا یه چیزایی داریم استفاده نمی کنیم میدونیم استفاده مثلا تو اقتصاد بدونیم یه عالم فقهمون حرف داره آقا یه استفاده هایی میکنیم میگیم استفاده نمی‌کنیم ولی میدونیم که داریم استفاده می‌کنیم. ولی یه برگ برنده مهم طول و منزانی داریم هیچ استفاده نمی‌کنیم. اون چیه؟ اون بحث آخرته. آخرت چه برگ برنده ماست؟ این است که شما این اعتباری که داری گیج میشه وسطش. کدومش شما رو تو واقع قرار میده؟ واقع یعنی خروجی میگیری ازش تو متن واقعیت، کدومش خروجی نمیگیری؟ اعتبارات که انباش میشه رو هم دیگه. گفتن تفسیرا چی میگن آخرت؟ میگن همه چی برساخته، هیچ چی نداری. اینم که معلومه که غلطه. خب این اینقدر برساخته تو در تو موجبش یه بار شما میخوای خیلی ساده انگارانه پوزیتیویستی بری، یا آقا ول کن پوزیتیویست تموم شد، کسی نمیتونه تو افق وایسه در انسان حرف بزنه، زیست شناسی نمیتونه. آگوست کون در واقعش میگه فیزیک اجتماعی تموم شد دوره آگوست کون، همه فهمیدن فیزیک اجتماعی رو بذار در کوزه آبشو بخور. مسئله چیه؟ مسئله اینه. حالا این واقعیتش کجا بروز میده؟ کجا خروجی میده؟ قیامت، بحثای قیامتش همش داره میگه چی تو دنیا واقعی بود؟ چی برساخت محض بود؟ مثلا تجسم اعمال میگه این نمازه اعتبار محض بود؟ یا واقعیت شد؟ با این امر اعتباری واقعیت ایجاد کردی تو؟ آه، عجب قریب زن خودم میفهم چی در میگم وقتی نیزاد سفونی دوبون مدل گریه معلومه معنی پرانتز باز شد، نمیخوام الان وارد این بحث شم، ولی میخوام بگم این در واقع بحث قیامت رو اگه ما جدی بگیریم برگ برنده بحث ماست. برگ یعنی ما میدونیم اعتباریات خروجیش چی میشه. این اعتبارات بسیار پیچیده، خروجیش به واقع میرسه یا نمیرسه، جواب میده یا نمیده. ببین مثلا خیلی ساده بگم تفاوت اون برای این است که تعبد عین تعقله، برخلاف ذهنیت امروزی که این مرتب تعقل رو دستکاری کردن تو فقه میبینن. من به شدت درگیرم، یاد داشتم گفتم بهتون دیگه، یاد داشته فقه دانه عدالت علم عدالت، حتی اسمشون من نداشتم، خود اینا گوشتم، این مصاحبه بود برای بحث قیمت گذاری کلاس رو اشاره کردم یا نکردم؟ من یاد داشت نوشتم قیمت گذاری کنم، یه یاد داشت نوشتم داره قیمت گذاری، اونجا من حمله شدید کردم که آقا خلاف شهر بیان داریم میکنیم. این چه مدل حکومتی که ما داریم را میندازیم؟ در خلاف شهر بیان، اجماع فقه های شیعه از شیخ طوسی تا امام خمینی این است که قیمت گذاری غیر از بحث احتکار که تو اونم اغلب نظرشون اینه، ولی اونجا احتکار دقیقا قائل مخالف داره، تو غیر از بحث احتکار قیمت گذاری حرام است قطعا. هم احادیثش خیلی واضحه، هم اجماع فقهی داریم روش. این هم اجماعش هم مدرکی نمیشه، اجماع مدرکی چه جایی گفتم که اجماع مدرکی میشه دوستان میدونن، اجماع مدرکی جایی میگن که حدیث قابلیت تعویل داشته باشه. شما بگید این همه اینا احادیث اینو فهمیدن، من چیز دیگه دارم میفهمم. جایی که شما احادیثت نص در مراد باشه، اجماع هم روش سوار شده باشه، یعنی هیچ کاری نمیدونی بکنی. بعد الان ما تو کشور چیکار داریم میکنیم؟ با عقل خودمون تو نظام اعتباریات خودمون به نظر میرسه که اگه قیمت گذاری ما بکنیم بهتره، خروجی میگیریم. خب بعد همین این فرضی که شرداری شده که بودنیم نمیدیم
درست
شد سرزده خارج میزنیم تا میخوان خود فضاشو دوباره برمیگردن، میگه مثلا برای مول قیمت، اما از این قیمت پایین تر و بالاتر نره. بابا بلش کن دست درده، البته نمیخونم کلن باید بازار رو کلن بل کرده، مثلا جای دیگه داریم که ورود بشه، ولی میخوام این مدل قیمت خاصا مورد خاص بگم. یعنی افراد میگن آقا به نظر من این اعتبارات من داره جواب میده، اعتبارات تو جواب نمیده. خب آقا اگه میخواد بگه خب قبلا همین داشتن میگفتن که علم دینی خیلی مهمه، یعنی چون نمیتونی از فقه دست برداری بری علم دین تولید کنی، نمیتونی از حد و مرزهای شریعت دست برداری بری علم دین تولید کنی. اگه کردیم چه مثل کلا چه فرقی میکنه آقا؟ من اینا دارم توضیح میدم از چی جهت است که فقه به شدت حضور فعال پیدا میکنن تو علمی که شما باید تولید کنید. یعنی شما الان نیا کن همین الان این سه تا رشته که به عنوان سه تا اصل مهمه، ببینید ما تو علوم انسانی هی مکرر کلمه روانشناسی جامعه شناسی میاریم که به خیال ما حیث شناسایی متن واقعش پررنگه، بعدش کدوم علم بیشتر به ذهن ما میاد درد بخوره؟ هی میریم تو پایگاه فلسفه وایسیم، چون فلسفه از جنس شناسایی واقعیته. در حالی که اون علومی که الان جهان رو داره میبره جلو اقتصاد و سیاست و مدیریت یا روانشناسی و جامعه شناسیه. قبول دارید اینو؟ یعنی واقعا اینه. و اینه از کدوم سنخند؟ از سنخ پرداخت به اعتباریات. من تا امنا کلمه تجهیز رو به کار نبردم، یعنی از کلمه های به نظر من اشتباهات شهید صدره، میگه آقا علوم توصیفی، علوم تجویزی، علوم انسانی، اقتصاد، یه حیث تجویزی داره، یه حیث توصیفی داره و توصیفیش جهان شموله، تجویزیش مال اسلامی. من با این هر هم بشتر مشکل دارم به قدر اینکه فضای اعتباریات فقط و فقط فضای تجویز نیست، اتفاقا فضای توصیف است. آقا ملکیت، وقتی میگن ملکیت، این باید نباید گفتن؟ ما داریم جعل مفهوم میکنیم. برای همین است که احکام وضعی شهر خیلی به نظر من مهمتر از احکام تکلیفی شه. حالا اگه نگم مهمتره، لااقل تنه به تنه اینو میزنه، برخلاف ذهنیت متأخرین که میخوان همه احکام برگردن به تکلیفی. نه، شارع با جعل مفاهیم داره مدیریت اجتماعی میکنه. نه نفسم برای شما؟ که محرم و نامحرم میذاره یه مدیریت اجتماعی میکنه، نجس رو پاک میذاره یه مدیریت اجتماعی میکنه، که مدیریت اجتماعیش صرفا باید نباید نیست. برای همین است که صرفا حوزه فقه صرفا تجویزی نیست، اقتصاد و حقوق و سیاست هم صرفا تجویز نیست. نه، به شدت دارن شناخت و تجویز میکنن، جعل و تجویز میکنن، نه جعل باید، جعل مفهوم، جعل ملکیت، جعل اینها. خب من هر فعلا فطرت و فعلا شما دست نگه داریم، ما فعلا اعتباری که یکم بریم جلوتر. چقدر وقت داریم؟
وقت داریم.
من برم از بحث جهانهای ممکنم بگم. ببینید شما اون نکته که من میگم علامه از فضای صدرایی و در فلسفه خودمون فاصله گرفته این است که شما مادام که تو فضای فلسفه ما هستی، مهمترین قانونت علیت. اصلا شما سر و کار تو فلسفه با واقعیات. اصلا علامه تو مقاله ششم اصول فلسفه میگه آقا جون ما یه بحث در واقعیات داریم، یه بحث در غیر واقعیات داریم، اعتباریات داریم. اصلا میگه آقا فلسفه در دین میخوره که بگه واقعیات از غیر واقعیات کجا جدا میشه. و اینا به فلسفه رفت داره، به تعبیر الان که برهان در اینا نداره، که اصلا معتقدن برهان راه داره. نه، برهانی که تو فضای فلسفه راه داره، برهان رو فقط تو فضای برهان فلسفی میبینن، میگن برهان راه نداره. حالا من بعدن بحث میکنم که من ندارم بعد، ولی میخوام این تیکه اول بگم. راست میگه، برهان از جنس برهانی که با توضیح فلسفه سر کار داریم، که برهان حرکت از واقع به واقعه توی اعتباریات راه نداره. اصلا مدار فلسفه مدار اعتباریات نیست. من بنظرم این دعوای خیلی سنگینیه. این دعوا، من اول دعوا رو کمی توضیح بدم بعدش برم سراغ این دعوا. یه فضای بعدی رو ایجاد کرد بعد علامه. ببینید اون کتاب اصول فلسفه رو بله واقع نشدم، بله واقع نشدم، مگر
واقع
نشدم. اعتباریات که شامل میشه به معنایی که مبتذله شامل میشه. ببین فلسفه در خیال بافی های ما بحث میکنه،
دیگونه خارج واقع.
چرا همه خیال بافی های شما مگه واقع ذهنی ندارن؟ چون کلمه واقع رو اینقدر اوسع دارید میگیرید، اینقدر گسترده دارید میگیرید که به این معنا همه خیال بافی شما جزء فلسفه باید بشه.
چون که وجود ذهنی واقعه، ولی
اون حس محکی نیست. اعتبارت هم همینه، اعتبارت هم محکیش ملکیتی نیست، مح جعل فرض کردم من دیگه، مطابق عینی خارجی نداره به جعل من. برای همین است که ببینید فلسفه میگه اگه این سیاهه، واقعا سیاهه، چه من بخوام چه نخوام. اما اگه این مال منه، من الان دلم میخوام یه مال شما باشه.
منحاز نداره مطابقش، منحاز مستقل.
ببینید کاملا ببینید، من میخوام اینو بگم. شما الان فرض با خیال بافی، شما خیال بافی چرا فرق میذارید تو فضای فلسفه؟ یه خیال بافی زمامش دست بافنده است. شما باید در واقعیت خارجی منحاز صحبت کنید، نه در مورد چیزی که زمامش دست بافنده است. من میگم اعتبارات به تمام همین جنس هم. اعتبارات زمامش دست بافنده است. من میگم تا امروز میگم این مال من، فردا اون مال تو. اصلا اون نکته که علامه اینا میگن که آقا اصول اینا ما خیلی رفت بین خط اعتبارات و واقعیت شده، احکام اعتبارات یه جور، احکام واقعیت اصلا اینجوری نیست. بعد شما علیت واقعیت تو علیت اعتبار پیدا میکنید، دچار مشکل میشید. مثلا رابطه جزء و کل، مثال استاد اینجا مثال شیرینی، آقا کل بدون اجزایش فرض داره؟ کل اگه جزءش نابود بشه کل میماند یا نه؟ بلاز واقع شناسی کل دیگه، جزءش نابود بشه کل نمیماند. آقا نماز، آقا بعد دعوایی بود فقه ما، قنوت جزء نماز یا نه؟
اعتباری
همون، میخوام اینو بگم. ببین قاعده حقیقت روش پیاده نمیشه. قنوت جزء نماز، اگه بگی جزءشه خب اصلا نماز بدون قنوت بخونن نمیشه. اگه بگی جزءش نیست پس چی تو نماز؟ الکی یک امر ملحق اضافی به نمازه. اینه.
اگه اعتبار کرده باشی نماز رو به عنوان یک کلی هست.
خب همون میخواد الان قرار شما به عنوان شاره و شما به عنوان فقیر بابا اون جزء نماز هست یا نه؟
اصلا اعتبار بنده داره.
خب شما فقه بوده دیگه، شاره هم جلو دستته. بگو ببینم اون جزء نماز هست یا نه؟
نظر شاره چی هست؟ بس دیگه
خب همین هم خواهد این بگم اینجوری نیست اعتبار دعوای سنگین سر همین بحث قنوت. از قنوت مهمتر قرائت جزء نماز هست یا نه؟
بس
ببین سنگین
هم نمیدن.
نه
سنگین باشی میگیم که کل به ما با کل با همه اجزای
باید اون دعوا رو من گره به خاطر همین که ما داریم جزء و کل رو تو بعضی واقعیات عینی پای تسری بدید احکامشو به امر اعتباری. حالا ببین از زمین تازه فرق داره. شما میگید آقا به اعتبار منه قرائت و جزء نماز قرار دادن، اما اگه نخوندی سهوا نخوندی میبخشمت. اعتبار کنم دست خودم.
حالا میبخشمت کاشف از اینه که واقعا جزء ندونست.
واقعا قرائت جزء نماز نیست. همین دارم میگم دیگه. هم ما چرا کاشف میگیری اون مدل کاشف؟ باطنی شما جزء رو تو فضای اجزای حقیقی اینجوری گرفتی. من تو همین دارم میگم. میگم ببین چه ثمره داره. یه شما میخواد فلسفه رو اینجا بکشونی، خب خراب میکنی. همه الان شما به وضو اینا تو ذهن هست که ما تو نماز ارکان داریم، غیر رکن، جزء رکن داریم، جزء غیر رکن داریم.
واجباتی هستن
که رکن نیست. واجبه یعنی ضروره دیگه. اگه ضرورت میشونه از شی جدا بشه، چیزی که ضروریه چیزی باشه، اگه نباشه امر ضروریش باش نیست. حالا مستحب رو میتونی بگی آقا ضروریش نبود که جدا شد، برای حالا جدا علکیه مثلا، ولی این ضروریه اما جدا شد میگن اشکال نداره. اعتباره، اعتبار دست معتبره. احکام اجزاش که از احکام اجزای حقیقیه. البته تو خود حقیقی بحث جزء داره، خیلی بحث
چیه؟ اعتبار صحیح و باطل داری به نداری؟
مخواه صحیح و باطل با چه لحاظی؟ همین داشتن این تو دیدن دیگه
اما تو داری؟
وقتی که نه این اعتبار صحیح، حالا بریم بیشتر باش کنیم این وقتی که با نهایت این سنجیده بشه میتونیم بگیم. اما
قایت رو تعمیل کنه؟
قایت تعمیل کنه، اما نکته تعمیل قایت اشاره بحث ما رو انداخته جلوی یکی رو داری بگم. ببینید از چیزایی که من خواستم یه جلسه مفصل ما بده، یه مقاله فقه و اخلاق دارم گذاشته اونو اونجا بگمش که تیتروار میگم، ولی ان شاء الله اونجا مفصلشو میگم. ببینید ما سه گونه اعتبار، حداقل سه گونه ها، وگرنه ممکن شه حاشیه 50 گونه دیگه پیدا کنیم، ولی سه تاش خیلی دم به دست از هم متمایز میشه. من پیدا کردم که خیلی از مغالطات روشن فکری به خاطر این است که گونه سوم میخوان از جنس گونه اول دوم شرح بدن که شو دنبال خروجی ها هستید، که میگه واقعیت که ما این صدق و کذبشو بسنجیم. ببینید یه اعتبار مثل اعتبار وجوب راستگویی، راستگویی یه دعوی سنگینه. آیا حسنقوب اعتباری یا نه؟ من که به نظرم مثل خودم مثل روز روشن که اعتباری نیست. واقعا راستگویی خوبه. حالا واقعا اینجا چه معنی داره باید به این نفس بینید سرش. اینه که ما مردم انسان رو با هم قرار باشه خوب شده. ادبیات علامه دو جور هست. یه جورش القا میکنه که چیزه اعتباریه، من اون یه جور حتی جای دیگه علامه تصریح داره، هر دو تا عبارت رو علامه داره، ولی تو المیزانش خیلی ادبیاتش هست که واقعیه. تو همین رساله اعتباریات ادبیاتش رو که اعتباریه، من به نظرم خود وستقو واقعیه، واقعا هیچم بحثن راستگویی یعنی شجاعت یک ملکه واقعی نفسانیه که واقعا خوب است و نمیدونم مثلا شهوترانی یه ملکه نفسانیه واقعیه که واقعا بد است. حالا واقعا بد است را شرط، اما این که خوبه و بده میتونی شما اعتبار کنی روش. آقا راستگویی خوبه اما من میخوام دروغ بگم، اما من باید دروغ گفت. سیاست دنده را میگن راستگویی خوبه ولی باید دروغ گفت.
مصلحت دروغ
اولاست. حال مصلحت شما یه کلمه خود داره توجیه که مصلحت دارم خیلی رو میبینم. آقا من حال میگم نه که من میخوام، یعنی من آدم قاتلم میخوام بکشم، دلم مصلحت میخوام نمیری تو فضایی که باز توجیه بشه. یعنی اعتبار دست معتبره. اعتبار من غیر حکیمم، آقا من احمقم.
جایی هم نداری بهش بند باشه.
نه اصلا آدم احمق اعتبار میکنه یا نه؟ کی گفته فقط حکیم اعتبار میکنه؟ شما کلی بعد بگو اعتبارت حکیمانه هست یا نه؟ آقا میشه اینترنت تناقض اعتبار کنه؟ آره میشه. آقا من اعتبار میکنم فردا همه تو زن ساعت 8 است که خلاص باشی، هر کی نت قیمت میذارم، هر کی بیاد سیلی میذارم.
اعتبار احمقانه
است. یعنی اعتبار است و احمقانه، یعنی این نیست که اعتبار، اما تو واقعا نمیتونه اینترنت تناقض رو بیاری بگی آقا این هم سیاه هم سیاه نیست، نمیشه. من اعتبار میکنم از امروز هم به این بگم سیاه هم بگم سیاه نیست. میتونی میتونی مدخرف اعتبار کنی. اعتبار معلوم میشه حکیم نیستی. بگه معلوم میشه معتبر نیستی. کنات من منظور رسونه. آقا معتبرن و حالا حکیم نیستن. چیکار کنیم؟ ببین واقعا اعتبار اینجاست که با واقعیت فاصله میگیره. جدی اعتبار اونجا که اعتباره نیازیست مدر نگر واقع باشه ده چرت و پرت باشه همیز گره یا بعد انواع چیزه مختلف که انواع جنسیت ها اعتبار 11 مدر جنسیت بریم نموزه ما ها همه مون دگر جنس خواهیم بعدش هم جنس خواهه بعد دو جنس خواهه بعد یادم 11 مدر میگن آقا شما هویت شما دیگر جنس خواهی اون یکی هم جنس خواهی اون یکی دو جنس خواهی اون یکی اینو هم فهم میزنن و بلکن واقعا تو آقا مسخره بازی بزن کردن چون چون اعتباری دیگه اعتباری دست خودمه ما بگیم نه اینا یه ریشه دو واقعا در حال رفت جای دیگه چی بخواستم بگم؟ وجود راستگی ببینید یه مدل اینجوریه یعنی واقعیت خیلی دم دسته اعتبارش هم کاملا روش میده سوار میشه یه مدل یه گام پیچیده است یعنی چی به شما میدونید هم راستگویی خوبه هم نجات انسان هم دروغگویی واقعا بده هم قتل نفس محترمه درسته اینو میدونید واقعا این بده درسته حالا موردی پیش اومده تو این ایکس اگه راست بگی طرفو میکشن اگه دروغ بگی جانشو نجات دادی چیکار باید بکنی اینجا اعتبار میکنی نگفتن راست نگفتن معلومه یعنی شما مصالح و مفاسد رو میسنجی تعبیر مصالح کهشون بکار بود جمع بندی میکنی تو این جمع بندی اینه دقت کنید اینه که دارم میگم همشون احکام ادبیات فقهی خودمون احکام ارشادیه عقلش میگن ارشاد به حکم هر عقل شما میفهمه علامت این اعتبار را کرد وقتی شعار بگیر راست بگیر میگن این حکمش ارشادیه یعنی چه ارشادیه؟ یعنی عقل شما میفهمید خوبی رو میدونه تو اینجا اگه بگه که اینجا به خاطر کشتن این دروغ بگو چون این اعتباری که شعار کرد حکم ارشادیه چرا ارشادیه؟ چون عقل شما میفهمید اما مثال قرآنی که ماها چیز میکنیم اشتباه توضیحش میدیم من بذارم مثال خیلی خوبیه خم حرمت خم حکم ارشادی مولویه مولوی بهترین شاهدش هم که یه قطرش هم حرام حکم ارشادی نه الان حکم راستگویی دروغگویی این مقدارش برای شما میدونی که این راستگویی وقتی داره به قتل منجر میشه ولو شاهد هم بهت نگه میدونی که الان باید دروغ بگی و میدونی که گناه نداره اما ما غالبا به خاطر اینکه خواهم راحت توضیح بدیم احکام مولوی رو میبریم تو افق احکام ارشادی توضیحش میدیم بعد میخوریم به زمین میگه آقا میدونی چرا شراب حرامه؟ به خاطر اینکه منجر به اختلال عقل میشه. اینجوری میگه مدل این چرا راستگویی خوبه؟ چرا دروغگویی بده؟ به خاطر این یک کار. ارتباط رو مستقیم میکنیم. میگیم همون گونه که این یا دو تا کار با هم دیگه درگیر شدن این خروج رو داد. زوال عقل و خوشمزدگی با هم درگیر بشن، شما میگه خوشمزدگی رو بذار کنار، زوال عقل رو بچس. فوقش یا اینجوری میگیم یا فقط میگیم زوال عقله یا میگیم مثلا زوال عقل و خوشمزدگی بس زوال عقل درسته فکر میکنیم اینه قرآن میگه آقا اینجوری نیست چی میگه یسالونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اسم کبیر و منافع للناس نه منفعت منافع للناس و اسمهما اکبر من نفعهما میگه ببین این پدیده فرق میکنه با اینا این یه بدی داره ده ها خوبی ها ده ها رو من میگم منافع جمع دیگه یعنی اگه فردا یه کسی اومد برای شما شمرد گفت آقا خوب نوشیدن شراب موجب تسریعش گردش خون میشه جلوی سکته رو میگیره فلان خاصیت داره فلان خاصیت داره فلان خاصیت داره میگه اشکال نداره 50 تا خاصیت داره من بگم قرآن اینجا مولویه ارشادی نیست قرآن میگه که من از مجموعه اولا ده ها مصلحت و مفسده تو این کاره یه مفسده تو این کارو ده ها مصلحت خروجی یه مصلحت و ده ها مفسده تو این مورد شده مفسده تونستم منظورم برسونم برای همین است که تو باید یه تعبد بورزی نگو من تحلیل میکنم اعتبار شارع این است که شراب حرام است. معنیش این است که شراب همواره بد است. فرق معلوم شدش میخوام بگم. یعنی اعتبارات اینجا داره وارد کار میشه. نظام زندگی انسان به ساختهای بسیار پیچیده داره. اینجا نیازمند شریعتی ما از استدلال ما تو نوبت چیه؟ میگم عقل انسان به تنهایی برای سعادت کفایت نمیکنه. چرا کفایت نمیکنه؟ به خاطر اینکه مدل فعالیت ما تو فضای اعتباریات. حیوان مدل فعالیتش رو دو تا چیز کنترل میکنه. یک غریزه، دو طبیعت. یعنی چی؟ یعنی غریزه بهش میگه این خوردنی خوبه، این خوردنی بده. یه مقداری بهش راهنمایی میکنه. فوقش اگه خوردنیای بد رو خوشمزه باشه بره چند بار بخوره، اینایی که میرن اینو میخورن طبیعت حسمشون میکنن سیستم. حیوانا که همجنسگرایی میکنن حسمشون میکنن سیستم. نسل حیوانی باقی مونه که همجنسگرایی نکرده، نسل حیوانی باقی مونه که درست به غریزه رفتار کرده. این تو فضای حیوان. انسان اینجوری نیست. انسان به خاطر او بعدا میگه به خاطر فطرتش نسلش میتونه منقرض باشه، همچنان هی اعتبار رو اعتبار اعتبار رو با هم قاطی بکنه، هی بدتر و بدترش بکنه. یعنی این تفاوت مهم بین انسان و حیوان است که انسان دستگاه اعتباریات انسان خیلی 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 پیچیده تر از حیوانه. چون انسان فطرت داره، فطرتش رو بعدا دور میدم. یعنی دستگاه اعتباریات انسان در حد غریزه نیست که چهار تا چیز به نظرش برسه اگرم اشتباه کرد نظام طبیعت اینو بندازه بیرون، میره خراب میکنه، بعد اینجا خراب میشه، اون یکی رو خراب میکنه، اون یکی خراب میشه، اون یکی رو خراب میکنه، بحران محیط زیست ایجاد میکنه، باز خودش مونده، لایه اوزون رو سوراخ میکنه، باز خودش مونده، بعد میره لایه اوزون رو پرش کنه، اینجا رو خراب میکنه، باز من ندونم چیه. یعنی چون با مدل اعتبارات داره میره جلو، هی دخل و تصرف میکنه، هی دخل و تصرف میکنه، موجب میشه بمانه. نظام طبیعت بیچاره میشه دست این. اون نظام طبیعت سر حسبش میکرد. این تفاوت خیلی بنیادی ها. یعنی اعتباره چیکار داره میکنه؟ اون وقت ما میگیم آقا دون برای سعادت بشر، برای سعادت اخروی داره میگیم، سعادت دنیوی هم میگیم. برای سعادت دنیا و آخرت بشر این دست اعتبارات رو تن بدید. نه هر اعتباری که رو ذهن خودتون رسید. یحرفونه من بعد ما عقلو، تعقل میکنن، بعد بعد از اینکه تحلیل کردن به نظرش میاد آقا این حکم خدا رو باید عوضش کنیم، تحریفش کنیم، برش گردونیم. کاری که الان دادم تو نظام بودم من چم درست من دارم برسونم. ببین این اوف حالا بیا شما ببین تو علومه، حالا اینجا فلسفه پشت شما وای میسته، کی میخواد بهت کمک کنه؟ فلسفه که با علم علیت، با روابط ضروری، با روابط متن واقع سر کار میکنه داره، یا علمی که اعتبارات رو داره شناسایی میکنه به شما؟ ببینید شما درست نفس الامر واقعیت داره، اما واقعیتش مثل واقعیت خیال بافیه. درست هم من نقطه که به شما داشتم میگفتم منظورم معلوم شد؟ یعنی اینجا داشتم میگفتم الان یه حرفی زده میگه آقا فضای اعتبارات از برهان جداست. بعدم یه گفت چه آقا فقه هم احکامش اعتباریه. یه دفعه همه علمای نظام نرم تو سرشون پیدا دیده چیکار کنیم. ببینید تاریخش هم بدونید، تاریخ خود من در آوردم. آقای مطهری و علامه دارن اصول فلسفه رو می‌نویسن که اصول فلسفه در مقابل مارکسیستا. مارکسیستا برساختگرا هم. بعد که برساختگرایی بعدم بحثم پیدا شد. ببینید خود فلسفه مارکس فلسفه برساختگرا ببینید چرا؟ به خاطر اینکه میگه آقا جون واقعیتی نیست، طبقه به شما تحمیل کرده. مارتینو میگه دیگه، میگه این موازنه‌ای که شما داری همش تحمیل طبقه است بر تو. تو طبقت عوض کن، نظرت عوض میشه. یه مدل برساختگرایی بالا که اسم برساختگرایی نیاورده. آقای مطهری اینا این تحلیل منا مواجه. ببینید آقای مطهری و علامه طباطبایی تو اصول فلسفه درگیرن با شکاکیت. شکاکیت دو رده داره. یه رده ارسطو از زمان ارسطو که حسگراها شکاک بودن. یعنی گفتن حس خطا میکنه، چه میکنه، چه میکنه و شکاک میکنن. اینو تو مقاله چهارم جوابش میده. یه دست ببینید این جوابارم بدونید دلاز فلسفی بند نیست. ببینید وقتی که این آقای پارسانی یه مطلبی داره، اولی بار اونجا خوندم توجهم خیلی جلب شد، اینم نکته جالبیه. ایشون وقتی میخوام بگم چه گزاره‌هایی رو فیلسوف قائل است، ما چی میگیم؟ ما میگیم فیلسوف معتقد است یک، واقعیتی هست. دو، واقعیت قابل شناسایی است. نه قابل سوفی است. سه، این واقعیت قابل شناسایی قابل انتقال است. یعنی قابل شناسایی بشه، اما نتونه به هم منتقل کنه با دوره سوفی. تا اینجا شما میگیم آیه پارسان تو کتاب علم فلسفه‌اش یاد 4ش یا 5ش میگه که خطا در شناخت راه دارند. یکی از گزاره‌هایی که شما رو فیلسوف می‌کنه اینه که قائل به خطا در شناخت. چه ربطی داره؟ ربطش اینه اگر شما تمام ادله منکرین معرفت تکیه بر خطا در شناخته، میگه ببین اینجا اشتباه کردی، ببین اینجا اشتباه کردی، ببین اینجا اشتباه کردی، پس همه حرفی که می‌زنی ممکن اشتباه باشه. تمام ادله شک که رو برداشت کنید یه ساختار اینو داره. آقای پارسانی این جمله رو اضافه کرده به نظر من به خاطر اینکه میگه آقا ما که فیلسوف شدیم اتفاقا خطا رو قبول داشتیم، برای این گفتیم باید فلسفه بخونی، باید برهان بیاری، باید استدلال بیاری، یعنی صرف وجود خطا ما رو رد نمی‌کنه. خب حالا اگه خطا هست چرا خطا هست؟ فیلسوف باید جواب بده. اگه جواب نده کارش گیره. چرا پس خطا در عالم رو اگه واقعیت از شناخت بروز ممکنه چرا خطا در عالم رو میده؟ علامه توی اصول فلسفه که مقاله چهارمش درگیر میشه با این خطاهای معرفت شناختی اینجوری، تو مقاله ششم به نظر من داره درگیر میشه با خطاهای برساختی. یه بار شما که خطا وارد میشه به خاطر اینکه حس خطا میکنن، به خاطر اینکه برهان منقع نداره. یه بار میگه آقا میدونی اصلا همش توهم طبقه توه، برساختی دیگه. آقای بوتهری علامه طباطبایی حریفشون مارکسه، میخوان بگن آقا جون ما نه فقط ادراکات خیالی و توهمی نداریم، یعنی معتبر نیست، بلکه برساخت‌ها تکلیفشون غیر از واقعیته. روی این حساب میاد مقاله اعتباری می‌نویسه و توی مقاله میگه فقه هم اعتباریه. ایداد بیداد، ایداد بیداد همین شکلی رو علامه گفتن. پس فقه هم شد برساخت، فقه هم شد اتفاق، هم شد نسبی. در مقابل این همین شکلی رو علامه گفتن. تنها کسی که تو مسیر علامه وایساد و باش مخالفت کرد آقای مطهریه. به نظر من آقای مطهری میگه ما همچنان برساخت رو قبول دارن، همچنان اعتبار رو قبول دارن، اما یه چیزی به اسم فطرت هست که فطرت به نحوی پشتوانه اعتبار میشه، نه اینکه اعتبار نیست. اعتبار همچنان اعتباری، همچنان فرضی، همچنان غیر چیزه تخیلی اینا هست، اما یه پشتوانه هست. ما تو اون پشتوانه میتونیم دعوا رو حلش کنیم. کار من این فطرت که میخوام بگم به نظر اصل ایده رو از آقای مطهری گرفته. اما آقا بقیه آقای چیکار کردن؟ آقای دولا جفت مثبا آقای دولا مثبا میگه آقا اعتباری همون ضرورت بالقیاس الی غیره. استدلال خوبی هم داره آقای هوایی دو واقعا قابل تحمل. اما وقتی ضرورت بالقیاس الی غیره دیگه اعتباری نمیشه، میشه واقعی. یادتون هست دیگه یه ضرورت بالغیر داشتیم، ضرورت بالقیاس الی غیر داشتیم، مثل معلولان دو علت مثل ضرورت بلقیاسه. ایشون توضیح میده اگه ضرورت بلقیاس علل غیر شد مشکل نسبیت فقه حل شد، مشکل اعتباری حل شد. ببینید شما باید محملی بذاری برای خطا. مارکسیستا میگن هم به شما مواردی برساخت نشون میدن، بعد میگن همه چیز دیگه شما برساخته. توی مقاله چهارم چیکار کرد؟ شکاکا موارد از خطای نصف شما نشون میدن و اگر همه جا خطا کردی. علامه اونی تو مقاله چهارم تقلم کنی نیا کن اینا خطایی هست، خطا اینجوری توی اسم وارد میشه، اینجا که وارد نشد پس خطا وارد نیست. تو مقاله شما میگه برساخت اینجوری وارد معرفت میشه، به دقیقه حقیقیه که فلسفی که برساخت نیست. حالا اگه شما دیگه گفتید تمام این مدلی که آقای علامه گفت ادراکات اعتباریه برساخت اینجوری ساخته میشه، اینا همون مکانیزم حقیقیه یا اون دور اشکال علومه چرشکال برگشت. مارکسیست به شما میگفتش که آقا من برساخت گذاشتم جلوت، همه میبینی برساخت داریم، پس همه چیز شما برساخته. علامه گفت برساخت ها اعتباری هم اعتبار ندارن، اعتبار معرفتی ندارن، واقعی نیستن. فلسفه در این واقعیت حرف میزنه، برساخت نیست. آقای مصباح، آقای جوادی، آقای لاریجانی هر صداشون اومدن نشون دادن که اعتباریات علامه توی فقه واقعیه. پس اعتباری ها چی شد؟ اشکال مارک برمیگرده. ما به شما نشون دادیم چند تا اعتبار داریم دیگه. آقا همگنسگرایی واقعی یا اعتباریه؟ همگنه تو جهان وجود داره دیگه، قائل بهش. اگه شما گفتید همگنسگرایی ضرورت بالقیاس الی غیر برمیگرده، پس باید بپذیریشونو. پس هم همگنسگرایی درسته، هم مخالفان همگنسگرایی درسته، پس تناقض رو بپذیرو. یعنی هر جور شما بخواید تو پایه اعتباریات رو بخواید کاملا ببرید تو این فضا، این که باید زیرکی جدا کنه. آه پشتوانه اعتباریات غیر خود اعتباریات. آقای جوادی آمولی این تحلیل شما بوده تو فضای آقای جوادی آمولی آقای پارسانی هم میگن آقا وجود برگاه قسم داره، وجود حقیقی وجود اعتباری امر اعتباری هم وجود داره، چون وجود داره زیر احکام وجود زیر فلسفه بحث میکنیم. خب همه برساختای دارن هم وجود دارن به من خیال بافی هم وجود داره برسن اشکال برسونن. آقای لاریکاری هم یه جور دیگه دارم نیست ایشون چی برمیگرد به واقعیت همشون میخوام اینو حلش کنم. من نکته این است که شما حواست باشه اعتباری اعتباریه در این حال یه نفسانیت مادام که دو افق نفسانیات هم نفسانیات هم اعتباریه اما این اعتباریات رو ما میتونیم با محمل دیگری حالا طبیعت باشه فطرت با محمل دیگری در موردش قضاوت منطقی بکنیم. میتونیم بگیم این درسته این غلطه یا نمیتونیم بگیم این محمل دیگری است که درباره اعتباری داره قضاوت میکنه نه اینکه خود اعتباریات از اون جهت که فضا اعتباریات هم درست و غلط هم مثلا من دارم برسونم
صدق و
کل
بشه این
به حسبه
دیگه یعنی
صدق
در
اعتباریات خب اگه صدق خیال بافی هم به حسبه برم همه خیال بافی هم معتبره به این مدل مدلیست که خودش راحت میکنه از حل مسئله
فضای اعتبار
توقع داری یعنی متعاقات و باقی یا نه توقع داری یعنی چی؟
خب آخه اعتبار
فضاش تو فضای هستی لازم خب همین اگه فضاش فهم کنه بپذیریم به این ملتزم باشیم بس احکام فلسفه اینجا پیاده نمیشه ضرورت های فلسفی، قواعد فلسفی، واقع شناسی فلسفی اینجا پیاده نمیشه اعتبار به دست معتبره حل
نیست
چی؟
خبر اخبار نیست
خبر اصلا در شما که معاید من شدی وقتی اخبار نیست پس نمیتونه از راه ضرورت فلسفی بگید برای اگه ضرورت تو فقه دیدی احکام ضرورت فلسفی روش پیاده نکن اگه جزء و کلی تو فقه دیدی احکام جزء و کل واقعی روش پیاده نکن بدون اینا فضای اعتباری هم فضای اعتباری اقتضاعاتی داره که باید از اون اقتضاعات کار کنیم البته اقتضاعات دارد این نیست که فضای اعتباری فضای نیشخوری محض باشه برای شما بین اعتباریات و شعر فرق می‌ذارید حتی شعر با مطلق خیال بافی فرق داره یعنی شما شعر باز یه ضوابطی داره که موجب میشه شما بگی این شعره این چرت و پرته یعنی همین الان دیدید دیگه یه کسی ممکن چیز بگه بگه شعر اگه مهر گفتی با این که شعر فضاش فضای بهمیات فضای اما یه نظامی داره حواس باشی اون نظام خودشو باید داشته باشی حالا نسبت این نظام با نظام واقع رو باید بریم بشناسیمش تونستم منظورم برسونم خودم فهمیدم چی گفتم ها
یکی که دوستان نگاه میکنم مثل خیلی معلوم نشد یعنی اون اعتباری که پشتوانه داره رو
نمیتونیم صادقه میگم اعتبار واقعی پشتوانه است خود اعتبار از اعتبار به ثبوتی نداره باید این کارو بکنی حالا راست یا دروغ باید بکنی که راست و دروغ نداره بله این باید ها رو عمل بکنی به سعادت میرسی اون باید رو عمل بکنی به سعادت نمیرسی به یه معنی که اعتبار پشتوانه حقیقی داره اون مسئله قیامتی که گفتن یعنی یه اعتبار اینجا میکنی روز قیامت خروجی میگیری ازش واقعیت مییابی در ازای اعتباره نماز که میگن از معانی اعتباری داره خلق میشه نماز امر اعتباریه حالا اگه امر اعتباریه پس اون که به صورت نماز مجسم میشه عمل من چی چیه عمل شما خروجی نه اعتباره نه خود اعتبار عمل شما کنش شماست کنش فعل مترتب بر اعتباره نه خود اعتبار بعد چون تو بحث اینا با هم دیگه قاطی میشه خب اصلا شد دیگه من بحث تموم منو چه سری رسیدیم من حالا ان شاءالله برای جلسه بعد یه چیزی یادداشت کردم اینو نرسیدم بگم همین بحث اینا من برای جلسه بعد یادداشت میکنم بحث جهان‌های ممکن که اینجا مون به یه مسئله مهم برای بحث فهم بحث اعتباریات که من به نظر میرسه که این بحث اعتباریات ما توی فضای فلسفی و پشتوانه کافی نداره بلاز معرفت شناختی و وجود شناختی به نظر شخصی من نه دیگه لایف نیست تو جهانهای ممکن تو رو پشتوانه معرفتی برای بحث اعتباری ها تهیه کنه پشتوانه وجود شناسی دارم میگم به این معنی یعنی واقع شناسی این دقیقه که ایشون هم مکرر داره خلاصه واقعیتی داره یا نداره واقعش چی کار داره میکنه پشتوانه واقع شناسی به نظرم با فرض جهانهای ممکن که اصلا مدل بحث از فاز فلسفه مهم برای جای دیگه اون مدل بحث تحلیل من این است که میتونه بحثو پیش ببره یعنی نشون بده فقه چی کار داره میکنه برای
السلام علیکم
می‌سه بس که حالا چند دقیقه